اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ای کاش گل سرخ نبود. نویسنده منیژه آرمین. تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: فریبا متخصص، رازیه مومیوند، شهیندخت نجفزاده، مهدی نمینی مقدم، حمید منوچهری، محمد آقا محمدی، شمسی صادقی، امیر عباس توفیقی، صفا آقاجانی. کارگردان جواد پیشگر. گوینده فریبا طاهری. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده شهلا نیساری. قسمت سوم.
به نام خدا. سلام دوستان عزیز شنونده. همونطور که در قسمت‌های قبل شنیدید، وقایع این نمایش در اواخر دوره پهلوی اول می‌گذرد. گلر که چند سال است در آسایشگاه سالمندان زندگی می‌کند، گذشته پرفراز و نشیب خود را برای نویسنده جوانی بازگو می‌کند. وی با یک سروان ارتشی ازدواج می‌کند و در کنار یکدیگر سال‌های خوبی را سپری می‌کنند. یادگیری موسیقی و بازی در نمایش به اتفاق همسرش شخصیتی دیگر از او می سازد. زندگی آنها با مرگ همسرش به خاطر بیماری و عدم حمایت ارتش وقت تغییر می کند، تا جایی که مجبور می شود به خانه خواهرش گلرخ کوچ کند. ارتش خانه سازمانی را از وی گرفته و او با تنها پسرش سپهر روزگار سختی را می گذرانند. بانی برادرش او را وارد تشکیلات یک حزب سیاسی چپ می کند. قرار می شود نمایشنامه را به نام خسرو شیرین در افتتاحیه خانه خلق بازی کند. اوضاع کشور به شدت آشفته و وخیم است. حالا با هم به ادامه ماجرا گوش میکنیم.
اجازه هست خانوما؟
بله، بفرمایین خانم رضایی.
براتون چایی آوردم.
به به به.
البته به گلر خانوم لطف میکنم چون نباید بخوره.
دست درد نکنه.
میدونی که گلر خانوم.
وا، من که از صبح تا حالا فقط یه دونه چای خوردم.
بخورین گلر خانوم. خانم رضایی لطف کرده.
قابلی نداره خانم نویسنده. مزاحمتون نشم. تنهاتون میذارم. با اجازه.
کجا میرین؟ شما که غریبه نیستین. کنار ما باشین. حرفای گلنر خانوم شنیدنیه.
بارها و بارها شنیدم.
ای ای ای، میبینی دختر، همیشه همینطوریه، تلخ و بد اخلاق.
به دل نگیرین. خوب داشتین میگفتین.
آره، روزنامه طوفان که یه مدتی توقیف شده بود آزاد شد و سر و کله رفقا که انگار موشون آتیش زده بودن پیدا شد. یادمه تو خیابون همینطور که به دفتر روزنامه نزدیک می شدن، پسر بچه هایی رو دیدم که کنار دکه روزنامه فروشی فریاد می زدن خاطرات بانوی ناشناس اسرار خیانت های پشت پرده را فاش می کند. خاطرات بانوی ناشناس، همان کتابی که روشن فکران در انتظارش بودند اینک در دسترس شماست. زیر کتابم نوشته شده بود به کوشش داریوش مانی.
چطور؟ کتابی که شما نوشته بودین؟ درسته؟
خب، آره، ولی مانی مرتبش کرده بود، من که نویسنده نبودم. من تعجبم از این بود که تو اون شلوغی چطور این کتاب تجدید چاپ شده بود. خوب که فکر کردم به این نتیجه رسیدم که حتما حزب قدرت بیشتری پیدا کرده.
توی دفتر چه خبر بود؟ بعد از مدت‌ها دوری از هم حتما حرفای زیادی داشتن که به هم دیگه بزنن.
همه دوره یه میز بزرگ نشسته بودن و دود تند سیگاراشون اتاقو پر کرده بود.
خب؟
رو دیوار درست پشت سر رفیق اسرافیل تصویر یه مردی بود که سیبیلای بزرگی داشت و از چشمای مغولیش خوف و خشونت بیرون میزد. جالب بود که متوجه شدم تمام مردا سعی کرده بودن با پوشیدن یه نیمتنهای با یقه فرنچ و دکمه های فلزی خودشون رو شبیه اون مرد در بیارن. خاطرم هست قبل از اینکه به دفتر جدید بیایم با مانی کلی حرف زدیم. اون اصرار داشت من فعالتر و بیشتر تو کاراشون حضور داشته باشم.
اوه، عجب ساختمونی، یه خونه اشرافی.
بهت که گفته بودم از این به بعد مرکز فعالیت‌های حزب به جای زیرزمین تنگ و تاریک روزنامه طوفان اینجا برگزار میشه.
مانی وایسا.
چی شده؟
ببین، من نمیتونم این نمایش رو کارگردانی کنم.
ما فکر همه چی رو کردیم. یه نفر از فرانسه اومده اصول کار رو بهت یاد میده. با هوش و ذکاوتی که تو داری
خواهش میکنم مانی
بیا. تو باید تو این مراسم بدرخشی، بانوی ناشناس، کسی که خاطراتش میونه پسرها و دخترای مدرسه دست به دست میگرده.
ولی من که نویسنده اون خاطرات نبودم.
برای ما نویسنده مهم نیست خواهرم، قهرمان مهمه، و اگه قهرمان زن باشه دیگه چه بهتر.
بالاخره اومدن قهرمانای اصلی ما.
سلام.
جشن امشب ما با حضور شما نورانی میشه. اوضاع هم که بر وفق مراد ماست. افسانه قدرت رضاخانی مثل حبابی تو هوا نابود شد.
پس چی شد اون همه هارت و پورت ایشون؟ ارتش منظم و قانون و از بین رفتن اشرام.
هیچی، با شلیک چنگ و لیگ توپ و بمباران شهرها همه چی به دست خارجی ها افتاد. دیکتاتور بزرگ حتی نتونست مقصد خودشو تعیین کنه، الان نشسته تو کشتی و خودشم درست نمیدونه کجا میبرنه.
در مورد پسرش نظرتون چیه رفیق اسرافیل؟
این یکی اصلا بخار نداره و ما خیلی زود از پا درش میبریم.
خوشحالم، خیلی خوشحالم. اون تیمسار چکمه پوش که شوهرمو کشت میبینم که به خفت و خاری افتاده.
حتما همینطوره.
بعد از ترک مخاصمه الان خیابان‌ها پر از سربازان آلمانی و انگلیسی و روسی شده. ما البته خوشحالیم که همه چی مال ما میشه. سربازای روسی از خودمونن.
اون همه زحمت و مرارت داره نتیجه میده.
حتما. راستی چیزی رو به همه گفتم لازمه که شما هم بدونید. این جشن برای ما یه نقطه عطفه. من بارها گفتم تئوری ها به درد مردم نمیخوره. مردم دنبال آرامش و کمی تفریح و لذت هست.
البته ما از آرمانامون دست بر نمیداریم مگر برای یه مدت زمان کوتاه.
بله حتما. در ضمن خیلی از سران حزب به این جشن میان
و رسم بر اینه که در چنین جشنهایی بزرگان با همسرانشون شرکت میکنن. پس لازمه رفیق اسرافیل هم همسر خودشو معرفی کنه. کسی که شایستگی لازم برای همسری یک رفیق بزرگو داشته باشه.
چشم منی عزیز، یه فکری میکنم. راستی گلن خانوم،
بله،
هدیه یه کوچیکی برای یه پسرت سپهر گرفتم. یادتون باشه بعد از اجرا بهتون بدم که براش ببری.
متشکرم، ولی راضی به زحمت نبودم.
انگار اشاره میکنم شما رو میخوان. اجرای نمایش نزدیکه، زودتر بریم.
اجرای خوبی داشته باشی گلر.
مانی دل واپسم.
شما تمرین خوبی کردی، پس چه جای دل واپسی؟ همه دارن روی صندلی هاشو میشینن.
برو دیگه. باید لباس بپوشی آماده شی. برو.
خیلی خوب باشی.
بهتر نیست ما هم بریم بشینیم؟
نه، من انتهای سالو نیستم، باید همه چی رو کنترل کنم.
پس منم با تو میام.
خوبه، بریم. خوشبختانه بیشتر مهمونها اومدن. میخوام بعد از اجرای نمایش با تمام انرژی سخنرانی کنی، پرشور و با حرارت.
حتما. شما با متنی که آماده کردم مشکلی ندارین؟
نه، خوبه. همین جا میستیم.
رفیق اسرافیل
جانم،
ماجرای ناپدید شدن موسی و سونیا چی بود؟ شایعات زیادی سر زبان است.
چیزی نبود جز یک حماقت.
به نظر من دختر حق ناشناسی کرد. اگه شما به دادش نرسیده بودین معلوم نبود چه عاقبتی پیدا میکنه. یه دختر تنهای قفقازی که پدر مادرش رو توی جنگ از دست داده.
من خیلی برای این دختر زحمت کشیدم، بزرگش کردم، فرستادمش دانشگاه، اونو منشی خودم کردم. واقعا اگر لیاقت داشت به جاهای بالایی میرسید، ولی متاسفانه لیاقتش همین بود که راه بیفته دنبال اون پسره بورژوای بی همه چیز. نمیدونم مانی، نمیدونم. شاید من یه جایی اشتباه کردم. انگار نمایش داره شروع میشه. تو اگه میخوای بری جلو، برو.
ممنونم.
خوش آمدی ملکه شیرین.
سپاسگزارم. شما بر تخت سرنگارتان نشستید و روزگار بر وفق مرادتان.
ای ملکه، شما این روزها با من نامهربان شدید.
خسرو، من از این زندگی خسته شدم. تا کی بر مخده بنشینم و بر بالش های زربف تکیه دهم، در حالی که مردم نان شب ندارند؟
ولی من نمیتوانم به این سادگی سلطنت را رها کنم. این میراث چند صد ساله خاندان ماست.
من دیگر این تاج را نمیخواهم. به بیستون میروم پیش فرهاد کوهکن، او که با تیشش بر کوه میکوبد.
آفرین.
تو چه گفتی؟
من عزیز خانومه، یعنی چی شده؟
چی داری میگی گلر؟
چی شده عزیز خانوم؟
کجا داری میری گلر؟
اتفاقی افتاده؟ برای یه سپهر اتفاقی
بلن.
افتاده عزیز خانم، بگو بگو، خواهش میکنم، چی شده؟ اتفاقی
بلن.
افتاده بلن. عزیز خانم
نه نه، چیزی نیست گلن، بچه کمی حال نداره، مادرشو میخواد.
تو رو خدا بگو بگو سپهرم چه بله این سرش اومده.
سوزش بریم درشگه رو بیرون نگه داشت.
چی شده عزیز خانم؟
خدایا آخه چرا نمیگی چه بلایی سر پسرم اومده؟
میگم میگم حالا بیا بیا بریم بیا. خیلی خوب سوار شد،
برو
برو درش کچی، برو ببر همون جایی که اومدیم، دروازه دولم.
عزیز خانم، عزیز خانم، تو رو خدا سپر چیزیش نشده مگه؟ نه میدی گفته بود اگه همه برن سپر میمونه.
گلن
سپر سپر
از پشت بوم افتاد.
یعنی ای خدا خسته نباشی آقا رحیم.
ممنون.
چه خبر؟ چیکار کردی امروز؟
هیچ، کاروبار کساده، یه روز مشتری هست یه روز نیست، مردم نون ندارم بخورم، کسی دنبال پارچه نیست، پارچه بافام دنبال نخ نیستم. فعلا دست رو دست گذاشتیم تا ببینیم آخر و عاقبتمون چی میشه.
ایشالله که اوضاع تغییر میکنه.
ایشالله. بچه ها کجا؟
کجا میخوای باشن؟ بس که آتیش سوزوندن، هر کدوم یه گوشه رفتن خوابیدن دیگه.
گلوخ از اون بالا چه خبر؟ حالش چطوره؟
هیچ، مثل همیشه، هر روز بدتر از پیش.
آخرش چی؟ بگم گلوخ چطوره ببریمش پیش طبیب؟ شاید افاقه کرد.
نه فایده نداره.
سلام عزیز خانم، بفرمایید بفرمایید.
ممنون. هرچی دوا بلد بودم درست کردم دادم خورد، هرچی از مادرم شنیده بودم کردم، ولی فایده ای نداشت.
تو عزیز خانم رفتیم پیش طبیب، ولی اینگار نه اینگار.
الان 2 ماه حمام نرفته، از آب میترسه، میترسه بره تو خزینه.
بهش گفتم خواهر هوا گرمه، همینجا آب میذارم گرم بشه، سر تنتو بشور. میدونی چی جوابمو داد؟ گفت من تازه به گرمابه خسروی رفتم و تنم بوی عطر میده.
یعنی چی؟
گاهی میشنم واسه خودش تار میزنه، معلومم نیست چی میزنه، آواز میخونه، بعضی وقتا از اون بالا به بچه های تو کوچه ناسزا میگه.
یکی دو بار همسایه اومدن بهش گفتن تو هنوز جوونی، بعد شوهر کنی بچه دار بشی، اما اون بی توجه به حرف اونا همطور لالایی میخونه.
شده کار همیشگیش، هرچی هم عکس از مهدی و سپهر خدا بیامرز داشته زده به در و دیوار اتاقش.
بعضی وقتا هم بچه ها رو صدا میکنه میگه بیاین بالا واسهتون ساز بزنم.
لا لا هم خدا آخر و عاقبتش رو به خیر کنه.
شام بردی براش؟
الان میبرم، ولی چه فایده، میدونم نمیخوره دیگه. سینی غذاش هم اینجا ساماده کردم براش. خدایا خدایا، خودت یه فکری به حال این زن بکن. سلام آبجی. گلر جان شبت بخیر.
من ملک شیرینم، چشم انتظار خسرو هستم که به جنگ با راهزنان رفته. امشب او می آید، من صدای شهی اسب او را از بی ستون شنیدم.
برات شام آوردم آبچی.
چه میگویی کنیزک؟
آبچی گله دست بردار تو رو خدا، جلو رحیم آقا زشته، اون پایین نشسته بدی. بیا شام تو بخور، از صبح تو هیچی نخوردی، میترسم حالت به هم بخوره ها.
نه این که به هر چیزی شبیه هست جز نان.
ولی آب چی؟ یه بدونی همین نونو با چه مرکه گیر آوردم این حرفو نمیزدی. نصف روز تو صف بودم، از بس معصیت زیاد شده خدا ازمون رو برگردونده.
خب میخواستی به من بگویی فرمایش کنم از مطبخ خسروی نانهای سفید و تازه برای تام بیاورم؟
خیلی ممنون گلر جان.
این منجوق رو از تاجم میکنم و به تو میدهم. برو این جواهر را بفروش، خراج یک مملکت است. این را به شما پیشکش میکنم.
شما از کجا پیدا شدید زنی مرده ها؟ مگه خواب نبینی شما؟
بله؟ بروید بخوابید. مگر نمیبینید شاهزاده در خواب است؟ بروید و اینطور به من نگاه نکنید. شاهزاده باید بزرگ شود و برود با قیصر روم بجنگد. بروید، گورتان را گم کنید.
گلرخ، گلرخ، بیا پایین، مانی برادرت اومده.
اومدم، شامتو میذارم اینجا، تو رو خدا بخوریش. باشه. ای خدا به دادش برس، داره دیوونه میشه. سلام داداش.
سلام گلرخ، خسته نباشی.
ممنون.
از گلر چه خبر؟
هیچ، همون خیال بافیا. من موندم با این بچه ها دست تنها، اونم تو این دور زمانه که کارو کاسه بیه رحیم آقا اصلا خوب نیست. باز شما یه آباری که دارین، ولی این بنده خدا همش زیر سر این اعتصاب هست.
اینا همش تقصیر این سرمایه دراست. افخورا
داداش جان، من که از این چیزا سر در نمیارم، همینقدر میفهمم که اوضاع خوب نیست.
گل رو
اصلا خوب نیست.
ببینم گله شامشو خورد؟
نه. خواهر جان بیا پیش ما، مانی اینجاست، برات پسته برده.
من ملکه جهانم، چه احتیاج به چند تا پسته دارم؟ این هم شامتان. همه چیز باید تمیز باشد. من که با شما شام نمیخورم. قراره مهدی بیاد شام بازاری بیاره. به من میگفت گلر جان تا غذا نپس من از زنی که بوی پیاز داغ بده بدم میاد.
کاری نمیشه کرد، مریضه، احتیاج به دکتر داره. لا لا الا لا.
میخوای چی کار کنی خواهر جان؟
حیات کثیف شد، باید تمیزش کنم. دستمال آوردم با خودم.
باش تو رو خدا نگاه کن، رنگ بیرون نداره، میترسم پس بیفته.
نمیدونم باید چی کار کرد. این نامه مادر جونه. چی شده؟
بوی خودشو میده.
نوشته فقط آقا ولی بیا. نوشته یه روزای آخر میخوام با پسرام حرف بزنم. راضی نیستم دخترا خون زندگیشون رو بکنن، فقط پسرا.
بمیرم الهی.
من فردا میرم مشهد.
فقط مانی تو رو خدا از وضعیت گلر چیزی به مادر نگو. از وضع خودت هم چی نگو. مادر آفتابی لب بومه، لازم نیست بدونه تو اسم تو عوض کردی. مرامت هم ندونه بهتره، بذار با خیال راحت بمیره.
از کی تا حالا شما به من دستور میدی؟ ولی باش چشم، از شما اطاعت میکنم آبجی.
خانم پس چی شد این آب گوشت؟
چشم حالا میاد.
بالاخره چی؟ همینطور که نمیشه دست رو دست گذاشت، روز به روز داره ضعیفتر میشه.
چی کاری از دست ما برمیاد؟ هر کاری میکنم از گوشی نشینی و تندخویی با این اون دست بر نمیداره. بیفایده است.
اینطوری بچه هم اذیت میشن.
من یکی دو بار گفتم، بازم میگم علاج گلر بچه است. اون باید شوهر کنه و یه بچه بیاره، بچه رو که بغل کنه آروم میشه، عقلش میاد سر جاش.
عزیز خانم، فکر نمی کنم هیچ بچه جای سپه رو براش بگیره.
بله من که میگم عزیز خانم درست میگه. آقا رحیم،
بله.
تو کسی رو نمیشناسی.
واسه چی؟
شوهر برای گلر.
خب چی بگم والا، چرا میشه پیدا کرد؟
پس چرا معطلی رهی؟
ای بابا، همچی میگی که انگار شوهر تو جیبمه.
شوخی نکن دیگه.
من جدی میگم، کسی رو میشناسی؟
آخه کسی که بتونه با وضعیت گلر کنار بیاد پیدا کردنش آسون نیست.
حالا نمیخواد سخت بگیری.
حالا یکی رو میشناسم که خیلی سربزی رو حرف گوش کنه.
خب
چند ماهی که اومده کارخونه ما، کاری به کار کسی نداره. کارگرا که اعتصاب کردن اون کارشو میکرد.
اسمش چیه؟
اسماعیل، اهل کاشانه، برای کار اومده تهران.
زن و بچه که نداره.
نه اتفاقا چند روز پیش ازش پرسیدم چرا زن نمیگیری؟ گفت ای آقا، کی به ما زن میده؟ خود ما زیادی هست.
خودش همین اسماعیل خوبه.
عزیز خانم،
فردا صبح همین که پاد رسید کارخونه باهاش صحبت کن، بهش پیشنهاد بده.
آره رحیم آقا، فرصت از دست نده.
چشم، میرم سریع به باغچه بزنم.
برو. خب خدا رو شکر.
الهی بمیرم واسه خواهرم. چه زندگی داشت، با چه آدمایی رفت و اومد داشت. حالا باید زن آدمی بشه مثل اسماعیل.
خیلی خوب تو هم گل رو گریه نکن. نمیشه که گل رو همطوری ولش کرد.
تو میگی راضی میشه؟
راضی میشه. آره ببین چی میگم، اول از همه باید عکسای قدیمی مهدی رو که چسبونده به دیوار برداریم. بعدش هم پردهای اتاق باید بشوریم. مهمتر از همه هم اینه که گله رو باید ببریم حمام.
ایشالله که همیشه به خیر بگذره.
ایشالله. راستی گل رو از برادرت مانی چه خبر؟
اینو میدونم که ماموریت گرفته رفته مشهد، میخواد همونجا پیش زن بچهش بمونه. فقط نمیدونم چطور از اون روزنامه و حس دست کشیده.
من که این حرف حالی میسپارم.
هر جا هست سلامت باشه و ایشالله به چسب به خونه زندگیش.
ایشالله.
کرونا را جدی بگیریم.
ما وقتی از آی سی یو کرونا میخوایم بریم بیرون، یکی از آرزوهای ما باور نکردنیه، ولی آرزومون اینه که سالونی که ازش رد میشیم خالی باشه و همراهی نباشه که از ما سوال کنه مریض من حالش چطور هستش، چون باید به همشون فقط سرمون تکون بدیم بگیم که انشالله بهتر میشه، در صورتی که خودمون میدونیم که داره چه اتفاقی تو این بخش میفته. لحظه به لحظه هایی که داره میگذره هیچ کدومش قابل وصف نیست، به خاطر اینکه زمانی که مریض‌ها دارن زیر دست ما رو فشار میدن و با وحشت به چشم ما نگاه میکنن که یه کاری بکنیم که حداقل بتونه نفس بکشه، شاید این گناهش به گردن ماهایی باشه که رعایت نمی‌کنیم، به گردن ماهایی باشه که برای دیدنشون نمیدونم تبریک گفتنشون با هر شرایطی میریم برو خودمون هم نمیریم که آلوده ایم.
کرونا همچنان در کمین است، جای مشخصی ندارد، در اداره، در کوچه و خیابان، در ورزشگاه، در زمین بازی، در هر جایی که من و شما باشیم.
با اعلام ساعت 4 از استودیو پخش رادیو نمایش در خدمت شما هستیم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. امیدواریم که همیشه سلامت و تندرست باشید. شنونده ما هستید روی موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز.